بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت سید الشهدا صلوات الله علیه صلواتی هدیه بفرم. عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء وعجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته الشهادت بین یدهی صلوات دیگری محبت بفرمایید. اللهم صل عرض ادب به ساحت مقدس صاحب عزا صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل موضوع عرض ما تفاوت عجیب و چشمگیر میان نگاه سید الشهدا صلوات الله علیه با سایر اصحاب رسول خداست. فاز یکش تفاوت در نگاه به حکومت، یعنی اگه هندسه بحث رو بخوایم ببینیم کجاست. عرض کردیم محضر مبارک شما که امیرالمومنین وقتی غصب شد از او، صدیقه طاهره آمد وسط، جان مبارکش رو هم داد، با ارزشترین دارایی امیرالمومنین از دست رفت. پس برای چیز خیلی فوق ارزشمندی باید این کار صورت گرفته باشه، وگرنه تقیه رو گذاشتن برای همین کارا. باب تقیه خیلی هم وسیع، اونم اونجایی که جان در خطر باشه، اونم جانی که جان همه عالم به فدای او. ولی اون جان اینجا فدا کرد خودش رو، پس معلومه موضوع مهمه. خب چیو گرفتن از امیرالمومنین؟ هیچ یک از اوصاف معنوی او، علم و عصمت و معرفت و حق شفاعت و امثال اینها رو که نگرفتن، نمیتونستن بگیرن. اما حکومت رو که گرفتن، عملا جامعه رو از علم و عصمت و علم غیب و همه چیز امیرالمومنین محروم کردن. بود ولی که عنن نبود. جامعه رفتارش با امیرالمومنین مثل یک قبر در قبرستان بقی بود. این عبارتیه که سید مرتضی تقریبا گفته، درستم گفته. حالا اگر هم یه وقت شنیدید، ببین ما گاهی میخوایم چشم و ابرو رو درست کنیم، چشمش رو کور میکنیم. میخوایم بگیم مثلا فرض بفرمایید که اختلاف با هم نداشته باشید، که حرف درستیه. ما با برادران مسلمانمان امروز در دنیا هیچ دعوایی نداریم، بلکه بنده اونها رو مظلومترین و محرومترین افراد میدونم که به خاطر ضعف ما در تبلیغ درست، بدون اینکه اونها رو تحریک کنیم، حقایق رو به اونها نگفتیم، حق برادری رو با برادرانه و همدلانه رفتار کردن به جا نیاوردیم، اونها خبر ندارن. لذا من با هیچ کسی که شیعه نیست، به جز اندکی از علمایی که یقین دارم بغض امیرالمومنین رو دارن، مثلا ابن تیمیه یا برخی دیگه که حالا نمیخوام اسم ببرم، ما با بقیه دعوایی اصلا نداریم، بلکه خودم رو در قیامت مسئول میبینم که از من میپرسن تو چرا برای این که امیرالمومنین رو درست معرفی کنی و اینها رو هم تحریک نکنی، بابا خدا برای فرعونش میفرماد قولا له قولا لینا لعله یتذکر، یه جور بگو، نرم بگو، فرعون رو سر لج ننداز. فرعونی که در یه آیه گفت من غیر خودم الهی برا شما نمیبینم، اینقدر پر رو بود، انا ربکم الاعلا، یه جا ربم میگه الهی غیر خودم نمیبینم، خدا می فرماد اینم برو، بلکه تو تور موسی اینم شکار شد. همون جور که معلوم نشده چجوری فعلا ما اجالتاً در تور سیدالشهدا شکار شدیم و خدا انشالله ما رو از این تور بیرون نیاره. زیاد در روایات هست ان ترسخ فی قلبی مودتهم و محبتهم ان لا تمحو و من قلبی مودتهم، محو نشه، راسخ باشه، نگیرن ازم یهو. فکر نکنید که همیشه گی چیو گرفتن؟ حکومت رو از امیرالمومنین گرفتن، ولی در واقع همه چیو گرفتن. حالا خلاصه ما چون میخوایم بگیم آقا اختلاف نداشته باشید که حرف درستیه، میگن آقا اینا با هم رفیق بودن، با هم مشورت میدادن. آقا 25 سال امیرالمومنین در حد مشاور شهردار تهران، مشاور وزیر کشور، مشاور وزیر اطلاعات، مشاور رئیس جمهور در نظر بگیرید، بالاخره او رئیس حکومته، با مشاورش رئیس جمهور روزانه ارتباط میگیره. شما بگردید تو تاریخ ببینید ده مورد مشورت پیدا میکنین. اون ده مورد هم ابتدا رفتن سراغ امیرالمومنین یا رفتن گیر کردن به اینجای دیگه، اسلام به خطر بوده، ارتباطی اونجوری نبوده که حالا ما میخوایم، ما که میگیم نباید اختلاف داشته باشیم، ولی ما یه هنری داریم، هنری داریم که تو اینم از هنرهای حکومته، به راحتی میتونیم همه چیزو جابجا کنیم. حالا گفتم بذارید تا اینجا اینم بگم، یه خاطره باش. من بنام بر این نیست که حرفان مسائل روز توش باشه تو ده اول محرم، با اینکه این موضوع رو من به خاطر مسائل روز انتخاب کردم، ولی چون نمیخوام شما ممکنه مثلا نگاه سیاسیتون با من یکی نباشه، من میخوام مبانی دینیش رو با هم فکر کنیم، خودتون برید تطبیق کنید، بچه من تطبیق کنم برای شما. اما یه نمونه شو برای شما بگم ببینید که خوب نیست آدم برای حتی یه نیت خوب گزاف بگه، چرند بگه، این خوب نیست. چند روز پیش سالگرده شهادت دیپلمات‌های ما در افغانستان بود، یه خبرنگاری هم بود، نمیم آقای سارمی بود، چود خدا رحمتش کنه، اونم اونجا شهید شده خاطرتون باشه. اونایی که یادشونه زمانی ما آتیشی بودیم که طالبان اینا رو زده کشته و فلان، یادتونه دیگه، در افغانستان. چند شب پیش من خسته و کوفته، نمیم چه ساعتی بود، اومده بودم و ما هرچی نگاه میکنیم با نگاه تاریخ نگارانه میبینیم. زدم تلویزیون داشت یه مستندی نشون میداد راجع به همین شهدا، معلومه یه سریالی هم راجعشون ساختن و یه بازیگری هم نقشه کنار بازی کرده بود و روش داشت نشون میداد. من اینو درک میکنم، ممکنه عقلای کشور به این نتیجه رسیده باشن که باید با طالبان مثلا تعامل کنن. منم در این زمینه مسائل سیاسی خبره نیستم، برن تعامل کن. اگر به مصلحت مسلمینه، به مصلحت شیعیان افغانستانه، به مصلحت جمهوری اسلامی، به مصلحت امنیت من و شماست، برن. اما اینی که واقعه رو جابجا کنن، خب یه زمانی شما برید آرشیو صدا و سیما رو ببینید، تقویما رو ببینید، شهادت خبرنگاران و نمیدونم دیپلمات های ما به دست طالبان شرور چی این مستند داشت چی میگفت؟ میگفت قبل از اینکه طالبان بیاد کابل رو بگیره، عده‌ای در لباس طالبان که تا کنون ماهیت آنها تشخیص داده نشده است رفتند و زدن بچه ما رو کشتن. یعنی معلوم نیست کی کشت. آقا شما میخواید برید با طالبان مذاکره کنید، به مصلحت حکومت هم الان مسئولیت هم دست شما، خوب باید بکنید دیگه. این بازی ها چیه که تاریخ و دستکاری میکنید؟ اتفاقا یادم افتاد، خب مسئله ما هم همینه، حکومت به همین اینجور که میبینید میتونه تاریخ رو جابجا کنه. یه عده که در لباس طالبان بودن و تا کنون ماهیت آنها شناخته نشده است، اینها اومدن دیپلمات های ما رو کشتن، دیگه از این تو تقویم باید بنویسیم که شهادت دیپلمات های ایرانی به دست کسانی که نمیدانیم که بودن. و هر سال هم در افغانستان در محل سفارتخانه جمهوری اسلامی یاد آنها را گرامی میدانیم. فقط قاتل مبهم شدی. و حالا اصلا شاید هم این گزارش درست باشه، من انصاف به خرج میدم، من که نرفتم توی. خب شما یه روزی یه چیزی، یه روز طالبان شرور، من یادم اون موقع که طالبان این بلا رو سر ما آورد، ما تو کشور آماده بودیم یه حمله کنیم، مثلا شوخی می به سفارت ما حمله کرد، بعد حالا میگیم به دست کسان نامعلومی که در لباس طالبان بودن. طالبان کم هم جنایت نکرده، وحشیگری هم کم نکرده. ما با داعش هم مذاکره میکردیم، مذاکره اب ندارین، شهید حجاجی رو که میخوان بگیرن بدنشو بیارن، بعد بالاخره مذاکره کنن، دو تا جسد لندهور این داعشی ها رو بدن، یه دونه بگیرن، یه پولی بدن، فایدهشه اب نداره، من حرف تو این زمینه. اما اینکه شما قاتل و یه روز اوباما مؤدب باهوش بشه، یه روز در لباس طالبان، اینا خطرناکه، اینا اصلا هنر حکومته. ما مثلا عرض کردیم ما حکومتی که 200-300 هزار شهید داده رو حکومت در مسیر سیدالشهدا میدونیم، ولی همین حکومت در مسیر سیدالشهدا اگه حواستو جمع نکنی ممکنه یه جاهاش اموی بشه، بعد حواستو جمع کنی. امام رحمت الله علیه به این تذکر داده، رهبری هم همینطور. اون چیزی که حضرت زهرا سلام الله علیها رو میاره تو میدون اینه که حکومت رو از علی گرفتن، حکومت رو از علی سلام الله علیه بگیرن. رسانه های حکومت میتواند کاری کند که کأنه علی ابن ابی طالب مدفون در بقیعه، در حالی که 25 سال زنده بوده، مشورت داده. خب چند مورد مشورت بشمرید ببینم تو این 25 سال مشاور اعظم رئیس حکومت اسلامی بوده، چند تا مشورت داده؟ امام حسین هم سلام الله علیه وقتی یزید آمد فرمود و علی الاسلام سلامت ولیت الامت و براین مثل یزید، مثل یزید اومد با اسلام خداحافظی باید کرد. خب حسین ابن علی مقام شفاعت عظما داره، اسمش رو انبیاء گذشته آدم برای توبه اسم حسین ابن علی برده، به برکت حسین ابن علی صلوات الله علیه خدا بر کشتی نوح آرامش داده، اینا که ازش گرفته نشده که، همون مقاماتو داره. پس چی میفرماد و علی الاسلام سلام از ولیت الامه براء مثل یزید؟ عرض کردیم عده اومدن گفتن بابا جان میمیره تا چند سال دیگه، این فسق و فجور هم داره، احتمالا این جوانای فلان فلان شده است، زودم مرد، پیشبینیشون هم درست از آب در اومد. بس اولین نکته اینه که این تفاوت نگاه، این شدت حساسیتی که ما دو تا از پنج تن رو کشته دادیم، آدم میفهمه که حکومت خیلی چیز مهمیه که ما براش دو تا کشته دادیم. حالا هم توجه میفرمایید، من این که فلسفه قیام سید و شهدا چیست یا قیام کرده یا نکرده مفصل 30-40 جلسه جای هفته اونا نمیخوام اینجا تکرار کنم، هر کس خواست به اونا رجوع کنه، نقدم داشت رو چشمه. اما اجالتاً چی رو یزید گرفت؟ یزید گفت من پیغمبرم، یزید گفت من معصومم، یزید گفت حسین ابن علی دیگه اسمتش رو ازش میگیریم، میتونه مگه؟ چی رو گرفت؟ و علی الاسلام سلامت بلیت الامت و براعن مثل یزید، مثل یزید رائی حاکم شد، اسلام خداحافظ. این نگاه سید و شهداست، مادرش هم همجوری دیده. در مورد امام زمان در وان افدا هم هست که ان فبنت رسول الله لی اسوتون حسنه، اسوه من مادرمه، در روایات ببینید میگه برای اینکه با طاغوت بیعت نکرده. این چه نکته مهمیه این که یه طاغوت بیاد سر کار؟ اون تقیه مثلا میکردیم چی میشد؟ اولین اثرش در همین تفاوته که محل بحث ماست. یعنی من اومدم سوالم رو اینجوری مطرح کردم، چرا بین امام حسین علیه السلام و سایر اصحاب رسول خدا فاصله است؟ اونا در حد اینکه قالپاق ماشین همسایه رو دوز برده حساسیت به خرج دادن، فقهای مدینه. امام حسین میفهمد اسلام تموم شد. آقا این وسط افراطی کسیه، تفریطی کسیه، این همه نگاه متفاوت. اگه شما میگید نه بیش از قالپاقه، در حد در باک بنزینه بیارید، مثلا بگید فلان صحابی یه تکونی خورده، اصلا خبری نیست، هیچ. تاریخ این چیزی که ثبت کرده هر کیو ما میشناسیم و بلکه کسانی رو که نمیشناسیم، حتی بعضی خانومای شاگردان عایشه نامه زدن به امام حسین نهی از منکرش کردن. بابا بیشین انقدرم تندش نکن، آشور نکن انقدر. یعنی چیزی نیست که یه خط افتاده به سپر ماشین اسلام. چی فعلل اسلام السلام؟ اینی که تو داری میگی یعنی این که کامیون زده له کرده بعد ببریم اسقاطی و علل اسلام سلام. هیچ واکنشی نشون نداد جامعه اسلامی. این تفاوت از کجا به وجود میاد؟ فعلا جواب یک کلمه ایش، 50 سالی که قبل از شهادت امام حسین حکومت های آمدن، آن حکومت ها تو اون 50 سال، 4 سال چند باشه امیرالمومنین و 6 باشه امام حسن بود، آن حکومت ها اخته فکری کردن حضرات فقها و اصحاب پیغمبر را در مدینه تا به این بزرگوار را. نکته دوم، حکومت کاری میتونه بکنه اثر فرهنگی 1000 ساله بذاره. من این چیزی دیروز گفتم، تأکیدم کردم، ولی باز دوباره میگم کسی اشتباه برداشت نکنه. اینو عرض کردیم، قرآنی که تو خونه شماست، با اینکه پیغمبر فرموده بود علی جان بیشین تو خونه، عبا رو دوشت ننداز، قرآنو جمع کن. خب اگه قرار بود کاشانی هم بتونه قرآنو جمع کنه، میفهمون علی جان برو سقیفه رو اداره کن، قرآنو زید ابن ثابت ها و بچه های محل همه هستن. بالاخره علی سلام الله علیه با بقیه فرق داشت. 1400 سال ما از قرآن امیرالمومنین محرومیم. اما یه نکته دیروزم توضیح دادم، دوباره تاکید میکنم، قرآنی که تو خونه شماست مقدسه. تمام لفظش آن چیزی است که به پیغمبر وحی شده. دیروز توضیح دادم، گاهی توضیح ذیله آیه مثل این میمونه که بگیم آقا ما رفتیم مذاکره کردیم برجام. خب مذاکره کن، من که الان دارم میگم با داعش هم مذاکره کن. مشکل ما سر مذاکره نی، چی دادی چی گرفتی. اقم الصلات داریم در قرآن، اما کی، چه شکلی، چه جوری، چه ذکری، ایناشه که اختلاف درست میکنه. خمس که آیه قرآنه که مسلمون پیدا نمیکنه بگه خمسی نداریم. خمس هست، اما فقط مال غنیمت جنگیه یا مال سایر بهره های مادی هم هست، سالانه یا غیر سالانه، شرط تعلق گرفتنش چیه، مسیر خرج کردنش چیه، اینا توش اختلافه. لفظ و علمو انما غنمتم قرآن زید ابن ثابت با قرآن امیرالمومنین فرق نداشت، اما تبیین امیرالمومنین که در واقع پیغمبر تبیین کرده بود ذیلش بود، ولی تو قرآن زید ابن ثابت دیگه نیست. عمر دستور داد جرد القرآن و اقل الروایت عن نبی الله، قرآن رو لختش کنید. یعنی این تبیینا رو بذارید کنار، تبیینا رو که بذارید کنار مثل این میمونه. الان در ماجرای قانون اساسی بین حقوقدان‌ها 100 جور راجع به یه ماده قانون ممکن اختلاف نظر باشه، ها استدلال کنن، ممکن هم است تا قیامت با هم بحث کنن به نتیجه نرسن. فصل الخطاب کیه تو قانون اساسی ما؟ میگه شورای نگهبان. اگر نگفته بود شورای نگهبان همش دعوا بود، هر جاش به نفع این جناح بود این جناح میکشید، هر جاش به نفع اون جناح بود اون جناح میکشید، با یه قانون اساسی دو طرف پاره، آخرام بدون فصل الخطاب طرف بودیم. بالاخره خوب بد درست غلط یکی باید فصل الخطاب باشه. پیغمبر و خدا فرستاد تبین لهم فی ما اختلفوا فیه. من نگفتم، دیروزم تاکید کردم، نگفتم قرآنی که تو خونه شماست مقدس نیست، الفاظش همون الفاظ وحی نیست، کم داره یا زیاد داره، همونه. اما با 3 نکته، 1 توضیحات ضروری رسول الله نداره، یا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، همه قرآن ها این آیه رو داره. اما این انما یعنی چی؟ این اراده تکوینیه یا تشریعیه؟ این اذهاب رجس به چه معناست؟ یعنی تمیز جسمتون رو تمیز کرده، روحتون رو تمیز کرده، شک و ریب تو ذهنتون نیست، اسمت داده. اهل بیت کیه؟ آیه رو که نمیگه کسی این آیه نیست. من که میگم قرآن زید ابن ثابت، یعنی قرآنی که زید ابن ثابت جمع کرده، همون الفاظ مال قرآن امیرالمومنین جمع کرده، منتها فرقی نه، یکی مثل امیرالمومنین یه نابغه بی نظیری که قبل از اینکه پیغمبر پیغمبر بشه نگاه میکرد میفرمود عرافیه نور الوحی و رساله، من قیافه پیغمبر قبل از نبوت میدیدم، میدیدم پیغمبره. یه همچی نابغه بی نظیری که همواره کنار پیغمبر بوده، روزی دوبار خصوصی با پیغمبر ارتباط داشته، علیون مع القرآن و القرآن مع علیه، او تبیین های پیغمبر رو میدونه که اینجا انما یعنی چی، یوریدو یعنی چی، اصحاب رس یعنی چی، اهل بیت یعنی کی. این الفاظ که محل بحث نیست، این یه نکتهش. پس اون قرآنی که تو خونه شماست مقدسه، ولی توضیحات رسول خدا رو ازش برداشتن، خود کلام خدا هست فقط. گاهی آقا شما فقط کافیه محل وقف و ابتدا رو جابجا کنیم، معنا عوض بشه. از آسون ترین تغییرات، اصلا نمیخواد به متن دست بزنی. مثلا الان نمیخوام بگم کدوم درسته، میگه لا یعلم تعویله الا الله، یعنی تعویل کتاب خدا و تعویل آیات متشابه را جز خدا نمیداند، درسته؟ حالا اگه اینجوری وقف کنی، لا یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، یعنی تعویل آیات متشابه را جز خدا و راسخان در علم کسی نمیداند، کدوم درسته؟ من کار ندارم کدوم درسته، معناش فرق کرد یا نه. وقف کجا؟ یعنی لفظ نیاز نیست که، قبلا من توضیح دادم تو ماجرای قدیر، بعضی میگن اسم علی چرا تو قرآن نیست، مشکل اسم علی نیست که. این همه آیه‌ای که هست میگه تو فهمش اختلاف نیست، اونجا توضیح دادی. شما همین وقف کلام تو در قرائت قرآن، این روایت مشهور منسوب به امیرالمومنین که ترتیل چیه؟ معرفت الوقوف یا حفظ الوقوف، و بدونی کجا وایسی، چون کجا وایسی، کجا شروع کنی، معنا عوض میشه، لفظ رو نمیخواد دست بزنی. این روایت اینو زیاد شما شنیدید دیگه، بخشش لازم نیست اعدامش کنید، یا بخشش لازم نیست اعدامش کنید. آقا وقف و ابتدا، شروع و پایان، معنی جمله را 0 تا 180 درجه میتونه. لذا قرا وقتی میرفتن پیش اساتیدشون میگفتن کجا شروع کن کجا تموم کن. من نگفتم، دیروزم تاکید کردم، لفظ قرآن خونه شما تغییر نکرده، ولی وقف و ابتداش معلوم نیست وقف و ابتدای امیرالمومنین باشه. وقت معنا میتونه عوض بشه. گاهی توضیحات امیرالمومنین ذیل مبهماتو نداره، که قرآن تصریح کرده، قرآن دو بار تصریح کرده که پیغمبر رو فرستادم تبیین کنه برای شما، تبیینام نیست. بعد عرض کردم ممکنه اختلاف بین محققان چیزای دیگه هم باشه، که حالا مثلا آیا یه دونه آیه، دو تا دونه آیه ممکنه جاش عوض شده باشه، مثلا آیه 20 یه سوره، آیه 30 یه سوره باشه، نه تعداد آیات زیاد، مثلا دو تا آیه. اینم بین محققان اختلاف نظره، بعضیا میگن هست بعضیا میگن نیست، منم به این نپرداختم. اما اصلا برای چی این حرفو زدم؟ مثلا تو محرم آقا با این بحث علوم قرآنیه، حرفم این بود که حکومت خلیفه سوم که مجبور شد به جا امیرالمؤمنین زید ابن ثابت رو بگذاره، چند تا دعوا درست کرد. اولا تا همین امروز 1323 ساله که ما از قرآن امیرالمؤمنین که اون توضیحات اضافه چی داشت و محرومیم. دنبال این بودم بگم حکومت میتونه انحراف یا اصلاح طولانی مدت درست کنه. داریم میگیم چرا حکومت مهمه؟ حکومت میتونه 1000 سال پیش یه کاری کنه، شما امروز دعوا داشته باشید. مثال صلوات هم دیروز گفتم دیگه، تکرار نمیکنه. همه میدونن بنی امیه آل رو از صلوات حذف کرده، فقهای از غیر شیعه کتاب امروز نوشتن، میگن بابا پیغمبر فرموده با آل صلوات بفرستید، ولی بدعت بنی امیه 1400 سال هنوز هم. حکومت میتواند انحراف یا اصلاح طولانی مدت. من آقا 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، چند سال دیگه، 10 سال دیگه، هر وقت مردم، بعد 10-20 سال حد اکثر خاطره ای از منبرم میمونه، همون میشه. حد اکثر. خدا رحمت کنه کافی و فلسفی و اونا که ما کفششون هم نیست. چی مونده از اینا؟ ولی حکومت میتونه یه کاری کنه 1000 سال بمونه. مثال فقهای سبعه از این جهت زده. ما حالا براتون مثال میزنم. راجب صفویه واقعیت شو بگم، اعتراف کنم. ما در یه شرایطی هستیم در یه کشور بیش از حد سیاست زده که یه عده‌ای منتظرن انگ بزنن. دائما باید بگیم آقا ما انقلابی هستیم، ما فلان نیستیم، ما با فلان گروه نیستیم. چرا؟ چون هر کسی هر چی رو خیال کنه مخالف ذهنشه برچسب میزنه. من میخواستم راجع به صفویه یه چیزایی بگم. این خیلی بدبختیه ها که وجه این که من استدلال کنم اینطوری سخن میگم، ولی این بدبختی هم تو کشور ما هست. یه چیز راجع به شاه طهماسب گفتم خیلی با احتیاط، بعدم آقا من شاه دوست و اینام نیست. تا الحمدلله امروز یه فیلمی از رهبر انقلاب پیدا کردیم از شاه اسماعیل صفوی، مفصل تجلیل کرده، تو کانالم منتشر میکنه. خیالمون راحت شد الحمدلله از شاه اسماعیل صفوی و شاه طهماسب دیگه ما حرف بزنیم. الحمدلله رب العالمین دیگه مخالف حضرت آقا نمیشیم. خدا رو شکر، خدا رو شکر ایشون فرموده که اون عزیزانی که ذره‌بین دستشونه که به ما بخوان انگ بزنن نتونن بزنن. فیلمشو به زودی منتشر میکنن. ایشون رفته مشکین شهر، هیچ لزومی نداره آدم میره مشکین شهر این همه حرف. میفرماد اینجا زادگاه شاه اسماعیل صفویه که تجلیل های میکنه. بعد میفرماد که مکتب اهل بیت رو با همتش در ایران گسترش داد. اگر این حرف رو من تو بگم در تلویزیون، اون جریان های افراطی در وحدت برای اتهام شیعه سازی منو دادگاهی میکنن، کما که تا حالا چند بار خواستن. یعنی بدبختی هم به جایی که من بیام با شما با استدلال و سند حرف بزنم، باید بگردم الان تو ماشین هست جمله به جمله ایشون رو رصد کنم که نکنه یکی گزکی گیرش بیاد، در حالی که آقا منم بالاخره برای خودم دو تا کتاب خوندم. عیبی نداره، خودش فرموده عیب ندارد که در فکر کسی با من مختلف فکر کنه. در عمل باید هم مسیر بشیم. اما خب این درد هست دیگه. خدا رو شکر الحمدلله در این زمینه الحمدلله حرفمون ضد انقلابی نیست. و من نمیدونم اون آقایونی که فیلم ساختن راجع به صفویه، شما نگاه کنی صفویه رو سر تا پا جرثومه فساد نشون دادن. مشاوراتون کی بوده؟ ما هم نمیخوایم بگیم صفویه یه پارچه حکومت خوبه که، من نمیخوام حرف بزنم. مگه الان تو تهران همه یه شکل هم بگیم تهرانی ها با تقوان، تهرانی ها بی دین هن، تهرانی ها با حجاب هن، تهرانی ها عفیف هن. همش غلطه، همه چی توش هست. همه هیئت که اینجا شما نشستید از درب داغون مثل من هست، ممکنه ولی خدا مثل شما باشه. حکومت میتونه کار پایدار کنه. 400 سال پیش یه نفر به این فکر افتاده که بگه آقا کتاب‌های شیعه رو بدیم ترجمه کنن علما و تسهیلاتی قائل بشیم برای اینکه 1400 سال زدن تو سر مردم از ترس کسی جرأت نمی‌کرده. ها این کارش خوبه دیگه. همین همت رو الان نداریم ما، نه ماها نه مسئولین. مثلا وزیر ارشاد، معاون فرهنگی سپاه، معلوم نیست این دیدو داشته باشن که شما حکومت دستتونه. 300,000 تا شهید دادیم. شما برای 500 سال بعد باید برنامه داشته باشید. شما برای برنامه درسی بچه هاتون ول معطلید. کتاب های درسی دینی بچه ها رو ببینید، ببینید چه فاجعه‌ایه. 500 سال بعد طلبتون. چقدر امروز کتاب که فقط نیست، چند تا انیمیشن دقیق تولید کردید بچه‌ها ببینن واسه اهل بیت شناسی؟ حکومت داریم، فکر نکنید همیشه هست. سنی سید و مسیحی سادات کجا به وجود اومده؟ هم در لبنان طایفه ای از سادات مسیحی داریم. یه حکومتی بنا رو بر این گذاشته که یه شهری رو بزنه نابود کنه. ما یقین داریم یه وقتی مرکز تشیع بوده حلب. تاریخ باید ببینید یه 40,000 سر بریدن در یه شب بعضی جا، نسل رو عوض کردن، بعد اونجا شده مرکز یه مذهب دیگه، آدم اونجا آوردن. شما کافی نیاز نیست من خیلی حرف بزنم، میگم همین الان 30 ثانیه سکوت کنید به احترام این فاجعه. مثل فوتبالی ها یاد معلمای دینی مدارستون و محتوای کتاب دینیتون و عشق شدیدتون به من. یه ساعت اینجا وراجی میکنم شما من نگاه میکنید، چطور سر کلاس دینی اینقدر وول میزدید؟ نمیدونم چی تو خودکار میکرد میزدید پس کردن. چرا؟ چند تا شما کتاب دینی جذاب و معلم دینی خوب داشتید؟ خدا ایشالله هر معلمی که زحمت کشه با وجدان پرتلاش پرمطالعه است عمر با عزت بده، تاییدش کنه، امثالش رو زیاد کنه، حق اونایی که زحمت کشتن نمیخوام بخورم. ولی آقا خودمونیم، خودتون دیگه دست بلند کن ببینم چند تا از شما جذابترین کلاس درستون درس دینی شما بوده در حکومت جمهوری اسلامی. برگردید هم دیگر ببینید چند تا دست بلند شده. دست نگاه کنید دست دارو. 5 نفر به نیت 5 تن دست بلند کردن. حالا 10 تان بگو تقیه کرد. انگار ما هم شبیه همون در حد قالپاق ببینیم. بله زنگ میزنن از فلان شبکه، یا کار فرهنگی ما رو ببینید، به خدا آتیش میگیرم میخوام بگم، چون اصلا نفهمیدیم 300,000 آدم کشته شده. یه روزی امام فرمود بابا یه ساعت این کانال ها رو بدید ما قال صادق قال الباقر بگیم، دنیا رو باهاش بگیریم، بمیرم برای این شهدایی که بچه هاشون یتیم شدن، کار دست ما افتاده. تقریبا اکثر شبکه ها اینطوریه، بار میخوره مثلا برای محرم، بار میخوره برای محرمزون، زنگ میزنن آقا سلام علیکم 30 تا 3 دقیقه میخواییم ضبط کنیم لاکار تو برنامه، مثلا وسط دوغ فلان و نمیدونم پوشک فلان مثلا تورم کاشانی هم نشون بدیم 30 تا 3 دقیقه. 90 دقیقه وقتتون رو میگیریم همشون هم جوری، مثلا 30 تا 5 دقیقه، 10 تا 3 دقیقه، 30 دقیقه وقت شما میخواییم بگیریم. میگم بابا جان 10 تا 3 دقیقه یعنی 30 دقیقه زبط، خود زبط این چند ساعت وقت میخواد اولا، ثانیان برای هر یه 3 دقیقه این من باید چند ساعت وقت بذارم، نباید که چرت و پرت بگم. این 30 تا 3 دقیقه تو 2 ماه از من وقت میگیره. حالا شاید من بی استعدادم، به یه ساقی با استعدادتر، برای همون 30 شب محرمزون غیر 30 شب محرمزون 120 روز به خدا از قبل ما همه کارمون رو تعطیل میکنم. حالا شاید بگه آقا تو خیلی مثلا خروجیت پایینه، پراید علمایی مثلا، خب برید بنزشو پیدا کنید اون مثلا یه هفته ای تولید کنه، ما هم عرضه نداریم، ما از 120 روز قبل یه تیم درست میکنیم، خود سید و شهدا امیرالمومنین میدونن، همه کارمون رو تعطیل میکنیم، درسمون رو تعطیل میکنیم، 30 روز محرمزون هم منبر زور من قبول نمیکنم، 2 سال پیش حتی شبا هم منبر نمیرفتم، برای اینکه 20 دقیقه برنامه تولید کنیم. بعد طرف تو کجایی؟ تو کارمند صدای کجایی؟ نمیفهمی میگه 30 تا 3 دقیقه داریم 90 دقیقه میخوایم مزاحم شما بشیم. تا به حال جز 1 نفر 2 نفر من ندیدم بگه یه برنامه داریم 5 دقیقه ضبط، این 1 ماه کار مطالعاتی داره، شعور داره، این میفهمه که آقا شما یه آنتنی که الان این منبر ما نمیم 1,000 نفرید 500 نفرید چقدرید، اینو من براش چقدر وقت بذارم؟ اونو معلوم نیست چند میلیون آدم میبینن. از هند، از پاکستان پیغام میده آقا ما محرمزون برنامه رو دیدیم. خاک بر سر من، من بعد به جای 120 روز کل سال کارم رو تعطیل میکردم، به جای 10 نفر 200 نفر تیم میذاشتیم که حرف دقیق تر باشه. حکومت دستمونه بابا. یه زمانی میخواستن حرف بزنن زبون میثم تمار بریدن، ما هنوز انگار زمان میثم تماره. حاجی سلام وقت داری 30 تا 3 دقیقه 90 دقیقه کجا بیاین؟ ما هم نگاهمون شبیه همون بنی امیه است در این موضوع که حواسمون نیست که رسانه مال حکومت. حکومت میتونه یه کار کنه 500 سال دینداری مردم رو عوض کنه. مثال بزنم جمع کنم بحثم. امروز بیشتر درد دل کردم، گرچه این درد دلای دقت کنین اینو برای چی من دارم میگم؟ برای اینکه هر کدوم شما یه جایی در این پازل حکومت به اسم شیعیان امیرالمؤمنین یه کاری دارید میکنید، یا معلمی، یا کاسبی، یا کارآفرینی، یا کارمندی، یا سپاهی هستی، یا یه جایی هستی. ما تو اون کار خودمون الان فرق داره با اون دوره‌ای که جرأت نمی‌کردن. مؤمن تاق که آیت الله العظمی شیعه بود تو بازار کوفه کاسبی میکرد که معلوم نباشه این درس میخونه، لو نره. البته خب دستش به امام معصوم هم میرسید، اینقدر نیاز نبود مثل ما کتاب بخونن اونا. این اصلا سراغ علم حقیقه ما بیچاره ایم. الان دو تا مثال میزنم شما ببینید از آثار حکومت ها، بعد یکیشو اشاره میکنم میزنم برای فردا. این شیوه عزاداری که شما دارید میکنید فکر کی شده؟ مثلا ائمه فرمودن اینجوری بشین منبر بده جلوش بشینید. زمان ائمه که عزاداری به این شکل نبوده، بکا بوده، اصل بکا بوده. سیاه پوش شدن بنی هاشم بعد از برگشتن از اسارت بوده. اما این مدلی هیئت گرفتن کجا اومده؟ برید ببینید، دیگه وقت نیست. مثلا شیخ بهایی چه اثری داشته؟ مثلا تعزیه خوانی ها کجا درست کردن؟ اون موقع که نمایش نبود، مردم کتاب بلد نبودن بخونن، هی که نمیشه رو منبر حرف زد طرف یه طرف گوش کنه. تعزیه خوانی چی بود؟ بچه ها هم نگاه میکردن میفهمیدن این طرف یه قرمزیه شمره، اون طرف یه نورانیه مهربانه. این ظرفیت کی درست کرده؟ ببینید حکومت ها نقش داشت. من قبل از این، قبل از حکومت صفوی هم البته چیزایی فرصت بوده، شبیه سازی میکردن قدیر و زمان شیخ مفید. ما الان 20 تا 30 تا کانال دستمونه، 3 روز مونده محرم، 5 روز مونده محرم، زنگ میزنن از شبکه فلان انگار که مثلا امام حسین تازه مثلا شهید شده، چند تا برنامه روش فکر شده. من آرزوم اینه برنامه دعوتم کنن بگن ما یه تیم گذاشتیم 3 ماه تحقیق کردیم راجع به موضوع، نظرمون هم اینه، تو چی میگی؟ برو فکر کن. معمولا اینجوری که خواجه آقا چی بگیم بریم 1-2، معمولا اینطوریه. چرا؟ چون اگه نگاهمون مثل امام حسین بود که و علی الاسلام سلام از ولیت الامت و براعین مثل بیزد قدر میدونستیم. من به مادرم میگفتم چرا تو سال ششم ابتدایی دیگه درس نخوندی؟ بخش زیادی از نهج البلاغه، بسیاری از مفاتیح و حفظ بود، عربی رو از او یاد گرفتم. گفت برای اینکه باید با دامن کوتاه میرفتیم مدرسه. خب ما دیگه نمیتونستیم بی حجاب بریم که بابام گفت نرو مدرسه. یعنی یه زمانی بوده پرسید از بزرگتراتون، خب حالا جمهوری اسلامی شد دخترها برن مدرسه الحمدلله، بخوایم پوز بدیم میگیم چند تا دکترای فلان گرفتن. ها دین، دین کیفیه. حالا که فرصت داری دخترها رو ببری تا دکترا، پسرها رو ببری تا دکتری، چی یادش میدی؟ گزارش میدیم، چون قدر نمیدونیم فرصتی که داریم. قیامت یکیه که اونو وای میستونن واسه این فرصتی که داریم. 200 سال پیشو مثل ما وای نمیستونن، چون ما رو چند میلیون لیتر خون ریخته پایه اینکه راحت اینجا بشینیم عزاداری کنیم. گاهی یه وزیر شیعه، اینو بگم و روزه بخونن، یه وزیر شیعه پیدا میشده در یه حکومت غیر شیعه، یه جا نفوذ میکرده. ما الان کل حکومت دستمونه، کل نیروهای نظامی دستمونه، دست دینداران دیگه. گاهی یه وزیر، یه علی ابن یقطینی، یه ابن علقمی
میره وزیر میشه
تو حکومت غیر شیعه، فرصت و غنیمت میشموره، میگه خب چه کنیم نهج البلاغه امیرالمومنین رواج بدیم. ابن ابی الحدید ادیب بزرگ شاعر برجسته رو صدا میزنه، پول میده تو شرح نهج البلاغه بنویس. نهج البلاغه فرض کن اهمیت نداشت، شرحش هم اهمیت نداشت، این ابن ابی الحدید بیش از 500 نقل گم شده تاریخ را که کتاباش نیست تو شرح ابن ابی الحدید شما میتونید پیدا کنی. حرفهای عجیب غریب که خیلی جهان نیست، سندهای گم شده، یعنی اصلا فرض کنید نهج البلاغه مهم نباشه، شرح او هم مهم نباشه، ترویج نهج البلاغه هم مهم نباشه، نفوذ نهج البلاغه در میان سایر غیر شیعیان مهم نباشه، هیچ هیچ. همینی که تو نهج البلاغه که شرح کرده ابن ابی الحدید بیش از 500 تا خبر مهمه درباره اهل بیت یا مظلومیت اهل بیت، که این در آثاری که نقل میکنه اون کتابا از بین رفته، به دست ما نرسیده. این کار یه وزیر بوده، نه یه دستگاه حکومتی تمام عیار. اون موقعی که حضرت زهرا سلام الله علیها، این یکی تلخترینش اینه، هیچ جا نیست جز شرح ابن ابی الحدید. یه وزیر همت کرده صدا زده، انقدر امروز در ازهر آقایون، به خدا اگر من پولدار بودم چند ده میلیون دلار پول داشتم، انقدر عالم تراز یک در ازهر میشناسم که در دفاع از حقانیت اهل بیت با 100 هزار دلار میشد پول داد کتاب بنویسن و این کتاب ها در میان نفوس جوانان غیر شیعه زلزله به پا کنه، خودشون از حقایق اهل بیت بگن. آدم هایی داریم اونجا، ما هم اینجا حکومت داریم، حال نداریم یقه همو بکشیم، تو ضد انقلابی، تو انجمنی، تو شیرازی، تو چپی، تو راستی، گیر خودمونیم، هرچی هم یه دست میشیم باز یه موضوعی پیدا میکنیم یقه همو میکشیم. اگه قرار بود مثل ما فکر کنن، اصلا ما شما امروز برای روزه دور هم جمع نبودیم. امروز جهان اسلام، برید یه سری بزنید ببینید امروز چیکار دارن میکنن. اگه کرونا نبود جشن و پایگویی بر آغاز سال قمری بود، حسین ابن علی کشته شد چی هست؟ هیچ جای دنیا خبری نیست. سنی ها بیشتر از ما مقتل نوشتن برای اهل بیت، ولی امروز چرا عزاداریشون کم رنگه؟ یه سری حکومت مثل حکومت عربستان همه جا رو دارن سعی میکنن به دروغ بگن مثل ما هن. ما خب کاردار فرهنگی پسرخاله بابامه، داریم آدم حسابی ها، انصاف آدم باید داشته باشه، تک خالهایی داریم، نمیشه هم لوشون داد ازشون آدم تشکر کنه، ولی اصلا این خبرانی. بعضی از سفرهای فرانسه وقتی می آمدن ایران، ایران شناس، نسخه شناس، عتیق شناس بودن، برای اینکه اینجا قرار بود بچاپن ببرن. شما برید سفرهای ما رو لیست کنید، بعضی هاشون آدم های ویژه ای هستن، همه شون هم اینجوری هستن. هر حکومتی آمده اول حساب کتاب کرده که ارتباطش با مسائل دینی چگونه باید باشه تا ماندگار بشه. عباسی ها که سر کار اومدن، آخه خدایش در بین 100 تا صحابی اول پیغمبر، عباس عمومی پیغمبر صدومی هم نی، ولی وقتی بنی عباس سر کار اومدن شروع کردن پول دادن به یه عده از علما که در اثبات افضلیت عباس بر جمیع اصحاب پیغمبر مطلب بنویسن، همه همینن، همه تلاش کردن. بنی امیه که شکست خوردن، بنی عباس اومدن، پیرمردای شاه اومدن گفتن ما خیال میکردیم شاهان بنی امیه خدا کلن اینا رو از همه چی آزاد کرده، یعنی اینا گناه و اینا ندارن، مال الخلیفت حسابون ولا کتاب، خلیفه آزاده دیگه، کلن بازیکن آزاده، هر کاری کرد این یکی گناه باش نمینیست، هر حرفی دلش میخواست میکرد. امیر المومنین هم بود، ما اینجوری فکر میکردیم، یعنی هر قومی که اومده نهاد دین رو آورده، حال با همین روزه میخونم. خب وقتی دیروز عرض کردیم زین العابدین فقیه نیست، پسر زید ابن ثابت فقیهه، زین العابدین فقیه نیست ولی عروه ابن زبیر فقیهه، اینا فقیهن. خب اینا چی فتوا میدن؟ وسط مراجع عظام تقلید کاشانی هم ببرن بگن این فتواشو گوش بدید. خب من که علم ندارم، باید بالاخره هر بدهی بستونی داره دیگه، منو ببرن تو اون جایگاه باید فتوا بدم به نفعش، لذا فتواها دادن. هر کس در برابر حاکم جامعه اسلامی قیام کند، حتی اگر حاکم جامعه اسلامی فاسق باشد، ظالم باشد، قاتل باشد، خونریز باشد، وحشی باشد، دائم الخمر باشد، دائم الزنا باشد، سارق باشد، کسی قیام کنه میشه ناموس او رو به اسارت گرفت. وقتی شما زین العابدین رو به جای فقیه برمیداری، کس دیگر رو برمیداری، اصلا چرا میگه حضرت و علی الاسلام السلام از بلیت الامت و برائن مثل یزید؟ چون وقتی یزید بیاد نهاد حوزه علمیه اون زمانم میبره تو مسیری که میخواد. فقط این نیست که بگن آقای یزید میمون بازه، یه نفر میمون بازه، نه خیر، همه اولویت‌ها رو جابجا میکنه، همه دینم هم خرج، همه آیات قرآن هم خرج خودش میکنه. دیدید دیگه، وقتی با زینب کبرا و امام سجاد مواجه شد گفت تو عز من تشا و تو ذل من تشا، ما عزیز شدیم شما ذلیل. آیه قرآن هم به خودش تطبیق میکنه، بالا سر همه پادشاهان ظالم نوشته هازا رو تخت سلطنشون، هازا من فضل ربی که سل میگن، یا همه آیاتو به نه چهار تا مفسر پیدا میشن که اونجا بالاخره خرجیشون باید بگذره دیگه. لذا من همینجا روزه رو اینجوری میخونم. شما نگاه کنید بین علی ابن ابی طالب چقدر فاصله است. جمل شد، یه مش زن اسیر شدن، جنگ تمام شد. حضرت اینا رو در چند تا خیمه جمع کرد مردان نزدیک نشن، مردان خودشون باشن. اولین حکمی که صادر کردیم بود که بدنهای کشتگانتون رو دفن کنید با هر آدابی که صلاح میدونید، مقابل حیدر کرار وایسادن، نه مقابل یزید. اینجا کسانی که مقابل امیرالمومنین وایسادن واقعا جا داشت که اینا رو تکفیر کرد حتی، اما حضرت اون کشتگانتون رو دفن کنید. از آشنایان خانومها کسانی بیان اینها رو برگردونن. بعد خودش برای نظارت رفت سر زد، خودش که برای نظارت رفت سر زد، یکی از این خانوما اومد جلوی حضرت، جلوی اسب حضرت وایساد، شروع کرد به فحاشی کردن. حضرت اول به روح خودش نیاورد، او هی تکرار کرد، حضرت ترسید نکنه یارانش غیرتی بشن، فرمود که زنها رو تحریک نکنید. و ان سببن امراءکم، اگر به منم فوش دادن، اگر به ناموستونم فوش دادن، اینا زنن، داغدارن، شوهراشون تو جای مردن. اومد فوش داد تو صورت امیرالمومنین که هم امیرالمومنین بود هم پیروز بود، گفت اینا زنن، داغ دیدن. حالا زنی که اومده اونجا بزن و بکوب کردن، تحریک کردن، تشویق کردن، عده بیان با علی به جنگن، هم نهج البلاغه است، هم منابع تاریخی، هم لا تهیج النساء داریم، هم لا تهیج النساء. اینا رو هیجان زده نکنید، اینا رو تحریک نکنید، اینا داغدارن، بالاخره شوهرش مرده. عایشه تا مدینه زیر لب هی یه چیزی به امیرالمومنین میگفت، میگفت ناموس پیغمبر رو برده کجا، بین کیا. وقتی رفتن دیدن غیر از برادر خودش همه خانوم بودن. و از این طرف امیرالمومنین از طلحه و زبیر گله کرد، فرمود زنهاتون رو تو خونه نگه داشتید، حبیس پرده نشین خانه پیغمبر رو آوردید بیرون، یا غیرت الله یا امیرالمومنین، چون روز سخته من دارم سعی میکنم اگه مسیر دیگه ای شما رو ببرم آسونتر برسیم. جنگ احزاب شد، امیرالمومنین فقیر بود به ظاهر، برای چند تا دونه خورما گای چند روز خونه نبود تا بره خورما جور کنه، تا حالا معلوم هم نبود به خونه میرسه این خورماها به خانه برسه، نه نمیتونست بگه به کسی، که کسی جرأت نکرد مقابل عمرو بن عبد ود بیسته. او رفت میدان، او که رفت میدان خیلی ها با او ودا کردن، گفتن علی جوان خوبی بود. گرد و خاک بلند شد، صدای تکبیر علی که آمد، گرد و خاک که نشست دیدن برعکس کار، زخمی به پیشانی حضرت بود که یادگاری ازش موند از اون جنگ، ولی امرو زمین کارش تمام بود. داشت برمیگشت که از خلفا اسمش رو آورده تاریخ، گفتش که زرهش رو برمیداشتی، با اون زره 20 سال میشد زندگی کرد. علی ابن ابی طالبی که گاهی خانه میرفت فاطمه زهرا از گرسنگی میلرزید، گفت زرهشو ور می‌داشتی. آقا زره فرض کن مثل این عبای من چند دست لباس می‌پوشیدن برای اینکه ضربه اثر نکنه، روشم آهن می‌پوشیدن، زره می‌پوشیدن. حضرت جواب او رو نداد. پیغمبر فرمود علی جان بگو. یعنی آخه بابا علی جان باید عیار تو معلوم بشه. فرمود قریبه به این مضمون که بالاخره از بین کل اون سپاه من عبور کردم، من آبروی این سپاهم، منو برهنه نکن. امیرالمومنین به این زره روییم نگاه نکرد. من دیگه زود بگذرم، چون اگر شما بخوای روزه این که این دردانه چه شد در خرابه از دنیا رفت، از اینجا شروع شد. طرف میگن در بیمارستان از دنیا رفت، ولی باید بدونی کجا ضربه رو خورد. روایات لباس سید الشهدا رو ببینید، انقدر آسیب خورده که اون لباس قابل خرید و فروش نیست. اصلا فرمود ایتینی به ثوب لا یرغب فیه احد، یه لباسی که کسی بهش نگاه نکنه، لئلا اجرد، نمیخوام منو برهنه کنه. ضربم خورده بود، این لباس رو برای خرید و فروش کاش در میوردن، برای حد که حرمت. اینجا نسبت به بدن او تقریبا همه مورخان نوشتن وقتی اسب سواران به سمت خیمه ها حمله کردن، اولین هدف غارت، شیخ مفید میگه، راوی داره میگه هنوز یادم اون لحظه ای که سواران می آمدن، اولین چیزی که تمام می کردن دست سمت چادرها بود. رفتار تو دوتا حکومت انقدر میتونه متفاوت باشه. خیلی اتفاقا افتاد، من دیگه اینا رو باز نمی کنم. در این زیارت منسوب به امام زمان هست که صبی اهلک کل عبید، عبید یعنی برده، یعنی میگه اسیر گرفتن اما رفتارشون رفتار کل عبید بود. من طاقت ندارم همین قدم که من روز سوم روزه زیادی میخونم، میخوام مظلومیت حضرت شما بدونید، وگرنه بیش از این نمیگم. بخوام بگم باید هم من بمیرم هم شما نباید زنده بمونید. خود امام حسین میدونه من شب سوم که تمام میشه تا صبح بیچارم، چون خودم میدونم چیا رو به شما نگفتم. صف دو فل حدید، کدوم حرامزاده آمده جلو، اونقدر جلو که با آهن دستای زینب و صف دو فل حدید. یطاف علیهم فل اسواق، من براتون معنی نمی کنم یعنی چه اینها رو به بازار بردن. یکیشو میگم، اشاره هم میکنم، بازش نمیکنم. ابن جوزی مفصل نوشته، میگه حالا چی شد بعد از دو ماه اینا آمدن از ذی‌حجه را افتادن، یکش سفر رسیدن شام و خلاصه چه شد و چه جوری وارد شدن و اینا رو کار ندارن. میگه یه عده رفتن یهودی ها رو خبر کردن، ای آواره های خیبر، ناموس اون کسی که در خیبر رو شکست آوردیم، روز انتقام رسید.